الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که بالاخره با اخبار ایشون ثابت کردن جواز تقلید عالم رو، جواز تقلید مجتهد رو، اینو با اخبار ثابت کردیم. ادله دیگر رو ایشون رد کردن، ولی این دلیل رو با اون فطرت رو ایشون قبول کردن. ولی بعضی آمدن گفتن نه، استدلال کردن بر این که تقلید غیر معصوم جایز نیست، تقلید معصوم به جای خود، و آمدن گفتن تقلید جز زن که بیشتر افاده نمی کنه و ما روایات و آیات داریم که ما را از عمل به غیر علم نهی کرده، بعضی از آیات که اصلا تقلید رو نهی کرده. ایشون اونا رو جواب میدن. اون آیاتی که تقلید رو مذمت می کنه تقلید از جاهل، پدران ما اینجور می گفتن، ما هممونو اینی با آثاره مقتدون، خب ما که اونو نمی خوایم بگیم. و دیگر این که اون آیات و روایاتی که ما رو نهی میکنه از عمل به غیر علم، مقصود در اصول اعتقاداته، یعنی تمام اون مواردی که میگه ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، اینا همه در موارد اصول عقائده، ما که رفتی به کار ما نداره، ما در فروع داریم حرف میزنیم. و از همه اینا هم که گذشته، حالا برفرض عام من که باشه بگه اصلا عمل به زن ممنوعه، خب تخصیص میزنیم، میگیم بعضی از زنون بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، پس جواز تقلید تخصیصا از آیات خارج شد. شاید این کلمه رو اون رو نگفتم، بهتر از این است که اصلا بگیم تخصصا خارجه، یعنی جواز تقلید از تحت آیات تخصصا خارجه. آیات چی میگه؟ آیات میگه عمل به غیر علم نکن، رجوع به خبره که عمل به غیر علم نی، تخصصا خارج میشه با. یعنی آیات ما رو از چی نهی میکنه؟ از عمل به غیر علم، و رجوع به خبره رو عمل به غیر علم حساب نمی کنن. پس نتیجتا اون آیات، یعنی این جواز تقلید تخصصا از تحت آیات خارجه، حالا یا تخصیصا رو قولشون یا تخصصا، بالاخره جواز تقلید از آیات استثناء شد. خب آخرین دلیلی که آقایون آوردن بر این که تقلید جایز نیست، قیاس کردن فروع رو به اصول، آمدن گفتن اصول با اون قموزی که داره، چون اصول عقائد خب اثباتش صغرا و کبرا میخواد، تشکیل قیاس میخواد، و قیاس هم تشکیلش فرع بر این که آدم مواد عقیسه رو تشخیص بده. قیاس خلاصه اثبات صانع رو اومدن با برهان صدیقین، با برهان تطبیق، با برهان تمانو، اینا کارهای مردم نیستش که. با اینکه اصول عقائد اینقدر مشکلات داره، با این براهین علمی میشه خدا رو ثابت کرد، معذالک شارع مقدس اجازه تقلید در اصول دین به ما نداده. خب به طریق اولا مسائل فرعیه که به طریق اولا باید جایز نبود باشه، برای اینکه اون با اینکه کار مردم نیست، با اون قموزی که داره شارع اجازه تقلید نداده، این که دیگه اونجور قموز هم نداره، به طریق اولا در فروع تقلید جایز نیست. پس نتیجتا این آخرین استدلال اینها، ایشو میفرما شما دو تا خلاف مرتکب شدی، یه خلاف شرعی، یه خلاف فنی. اما خلاف شرعی تونست که بعدین قیاس کردین، اون همه روایات ما داریم بر ابطال قیاس، شما اومدین فروع رو قیاس کردید به اصول. این یک مطلب. مطلب دیگه این که خلاف فنی شما بر خلاف فن حرف زدی، اتفاقا قضیه درست به عکسه. اصول دینه که انسان با چند ساعت میتونه استدلالا، با چند دقیقه فکر حسابی میتونه همه خدا، پیغمبر، مبدا، معاد همه رو میتونه ثابت بکنه. اما فروع اینطور نی، یه عمری هم که آدم زنده باشه امکان نداره که ریز تمام احکام فرعیه رو یک نفر انسان تمام اینا رو بتونه استنباط بکنه. پس نتیجتا درست به عکس اونیست که شما گفتید. ما میبینیم اصول دین راحت تره و فروع با اون قموزی که داره و هیچ کس نداره، لذا اگر کسی تقلید بکنه عیبی نداره. خلاصه ادله اون آقایونی که تقلید رو جایز نمیدونن گفتیم و رد کردیم، و ادله خودمونم ولو 3-4 تاشو رد کردیم، ولی بالاخره اون ارتکاز عقلی رو قبول کردیم، و روایات هم هم معید اون ارتکاز عقلیه، نتیجتاً جواز تقلید ثابت شد. فصلون، این مطالبی که ایشون در این فصل میگن همه اینا مال شیخ انصاریه. اگر مطارح الانظار دارین، چون مطارح الانظار تقریرات درس شیخ انصاریه که مرحوم کلونتر نوشته، اگر او رو داری حرفای ایشون رو کاملا میتونید همه رو اونجا پیدا بکنید. ندارید رساله اجتهاد و تقلید شیخ انصاری. یه روز عرض کردیم شیخ انصاری برای در رسائل بحث اجتهاد و تقلید نداره، ولی رساله مستقله در این باب داره. اونجا مراجعه کنین صفحه 78، من سابق دیده بودم. علی کل حال اونجا اگر نگاه بکنین تمام مطالب امروز با اون اقسامی که من اون رو درس کردم همه اونجاست. از شد 5 صورت تصور میشه. تو این 5 صورت یک صورتش جای حرفه، ایشون فقط او رو مطرح کردن. 4 صورتش اشکالی نداره. خب الان در یک زمان ما یه دونه مجتهد داریم که مشکل نی، خب تقلید میکنیم از اون آقا. در یه زمان دو تا مجتهد داریم، اما این دو تا مجتهد هم تساوی در علم دارن هم توافق در فتوا، اونجا هم که مشکل نی، علمن یکسانن، نظر هر دوشون هم یکیه، به هر کدوم میخوای مراجعه بکن. صورت سوم، تساوی در علم و اختلاف در فتوا، اونجا مشکل نداره، ولی نظرات این دوتا با هم فرق داره، اما فرض اینست که هر دو پایه علمیشون یکیه، نتیجتا اینجا مشکل نی. صورت چهارمش هم مشکل نی، اختلاف در اختلاف در علمیت ولی اتفاق در فتوا، فتواشون اتحاد داره ولو علمن با هم پایه علمیشون خیلی فرق داره، اما فتاویشون یکیه، باز اینجا مشکل نداره. مشکل کجاست؟ اختلاف در مرحله علمیت، یکی مثلا مقامش بالاتره از نظر علمی، دیگری کمتره، و اختلاف در فتوا، هم در فقاهت پایه علمیشون با هم متفاوته و هم نظرات اجتهادیشون. در اینجا باید چیکار کرد؟ آیا با بودن این افضل و اعلم میشه تقلید کرد از اون مفضول و از اون غیر اعلم یا نمیشه؟ ایشون میفرمان قانونش اینه، در دوران هم بین تعیین و تخییر باید انسان اون محتمل و تعیین رو بگیره. الان دو نفر مجتهد در این زمان ها، یکیشون احتمال اعلمیت، ولو یقینم نداریم ها، احتمال اعلمیت در برش میدیم. اینجا شما حتما باید از اون آقای که محتمل اعلمیت، اگه علم داشته باشیم به اعلمیت که هیچی، حتی محتمل اعلمیت باشه یکی از این دوتا باید از اون تقلید کرد. چرا؟ برای اینکه این محتمل اعلمیت یا مخیرید شما بین این دوتا، یا اگر یه احتمال تعیینی باشه در این آقا. خب پس به حکم عقل تقلید این آقا یقینا مبرئ ذمه است، چون میدونید اصل اولی که خوندین، اصل اولی حرمت عمل بزنه، اصل اولی نیست که عمل بزن حرامه مگر دلیل بالخصوصی براش داشته باشیم. خب ما گفتیم دلیل بالخصوص داریم بر حجیت زن مجتهد، اما دیگه اگر که یکی اعلم بود یکی غیر اعلم، شما حتما باید اون محتمل اعلمیه. خلاصه در دوران هم بین تعیین و تخییر که نمیدونیم متعینن اینه یا مخیری بین این و اون، خب حتما بعد از این تقلید بکنی، چون تقینن تقلید این مبرئ ذمه است، با بودن این نمیدونیم اون تقلید دیگری مبرئ ذمه هست یا نیست. نتیجتا عقل حکم میکنه به اینکه اون محتمل العالمیه رو بگیری، مگر اینکه عقل بگه فرقی نمیکنه. اینجایی که ما گفتیم بعد از اون محتمل، اونجاییست که عقل بگه چرا، بالاخره اون به خاطر احتمال اعلمیتش مقدمه. اما اگر عقل گفت نه، عقل مستقل، خب فرقی نمیکنه، ما بعد از مجتهد تقلید بکنیم. البته عقل اگر چنین حکم مستقلی کرد مخیری، ولی ظاهرا اینجوری نی، عقل با اون دقتی که داره میگه خلاصه قدر متیقن گیری بکنه. قدر متیقن اینه با بودن اعلم تقلید غیر اعلم جایز نی. البته ایشون اسم اعلم نمیاره، همش افضل میگه، افضل مفضول، افضل یعنی اون اعلم، مفضول یعنی اون غیر اعلم. فصلون، اذا علم المقلد اختلاف الاحیاء فی الفتوا مع اختلافهم فی العلم. این آقای دو تا مجتهد حی، سه تا مجتهد حی داریم. این آقای مقلد میدونه که اینا اختلاف دارن از نظر علمی و فقاهت و همچنین از نظر فتوا آرا هم با هم اختلاف دارن، هم اختلاف در فتوا، هم اختلاف در علمیت و فقاهت. فلا بد من الرجوع الى الاعلم، حتما شما باید به اون اعلم مراجعه بکنید. اذا تمل تعینو، یعنی اگر حتی احتمال بدی که این متعینن تقلیدش لازمه، از این بعد تقلید کنی. چرا؟ حتما باید به اعلم رجوع کرد. للقطع به حجیتهی، برای این که قطع داریم ظاهرا به حجیتها باید باشه که به فتوا برگرده، برای این که قطع داریم به حجیتها، حجیت فتوای اون اعلم. و شک فی حجیت غیرهی، اما در غیر اون اعلم و شک داریم که آیا با بودن اعلم تقلید او جایز یا نه. ولا وجه، و وقت با یه همچین احتمال تعین، لا وجه لرجوعهی، رجوع مقلد الال غیر، الغیر الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی غیر افضل. لا وجه لرجوع المقلد الى غیر افضل فی تقلیدهی الا على نحو دائر، مگر اینکه مستلزم دوره. یعنی اگر کسی مرتکب دور بشه چرا؟ دورش چیه؟ جواز رجوع به این غیر اعلم فرع بر اینکه تقلیدش جایز باشه. جواز رجوع به این غیر اعلم فرع بر اینه که این تقلیدش جایز بشه. کی تقلیدش جایزه؟ اون موقعی که رجوع به این جایز بشه. نتیجتاً رجوع غیر اعلم موقوف است به جواز تقلیدش، و جواز تقلیدش هم موقوف است به اینکه رجوع به او جایز بشه، مگر کسی مرتکب دور بشه و دورم که باطله. پس نتیجتاً اونی که حتماً تقلیدش جایزه، رجوع به او جایزه، او اعلمه و حتما باید به او مراجعه کنه. نه هم لا بحثه، دو جاست که عیبی نداره، یعنی در دو صورته که با بودن اعلم میتونه از غیر اعلم تقلید بکنه. یکی اونجایی که به اعلم مراجعه میکنه، اون میگه من اجازه میدم که تقلید غیر اعلم جایزه، یعنی این الان به اعلم رجوع کرده میخواد از اون تقلید کنه، اما این آقای اعلم تقلید غیر اعلم رو هم جایز میدونه، خب این یقینا میتونه بیاد از این آقای غیر اعلم تقلید کنه. این یه جا. یکی اونجا که عقلش بگه چه فرقی میکنه، یعنی اگر عقل مستقل گفت فرقی نی، ما بعد از مجتهد مستنبت حکم تقلید بکنیم، حالا یه درجه علمیتش کمتر از او باشه یا دیگری. نه، ما گفتیم لا وجه، ولی دو صورت رو میخوایم استثناء کنیم که در اون دو صورت وجهی داره رجوع به غیر اعلم. لا بأس به رجوع این مقلد الیه الى غیر اعلم. یکی کجا؟ اونجایی که استقل عقله به تساوی، عقلش میگه آقا چه فرقی میکنه، حالا این یه درجه علمیت بالاتر از او داره، اگر عقلش چنین حکم مستقلی کرد، که عقل همچه حکمی نمی کنه، چون عقل با اون دقت کاریایی که داره، با اون ریزه کاریایی که داره، میگه نه شما حتما از اینی که فن فقاهتش بیشتره بعد از این تقلید کنی. ولی ازا حالا اگر عقل مستقل حکم به تساوی کرد و جواز رجوع الیه ایزن، عقل تجویز کرد رجوع به اون غیر اعلم رو هم ایزن، گفت همونطوری که اعلم رو میشه تقلید کرد، غیر اعلم رو هم میشه، اگر عقل چنین حکم مستقلی کرد عیبی نداره. این یک جا. جای دوم، او جوز له الافضل، یا اینکه اعلم تجویز کند برای این مقلد تقلید غیر اعلم را، بعد رجوعهی الیه الالافضل، یعنی بعد از رجوع این مقلد، اول رجوع کرده به اعلم، گفته آقا من میخوام از شما تقلید کنم، و وقتی گفته میخوام از شما تقلید کنم، او گفته من تقلید غیر اعلم رو هم جایز میدونم. پس بنابراین ازا جوزه برای این مقلد اعلم، اگر تجویز کرد تقلید غیر اعلم را، اونم بعد رجوعهی الیه به اون افضل، وقتی رجوع به اون اعلم کرد، او تقلید غیر اعلم را هم جایز بدونه. پس در دو صورت، با بودن افضل و بودن اعلم، تقلید مفضول و غیر اعلم هم جایزه. خب این مال مردم عوام. چیه؟ استدلال عقل مستلزم اجتهاد اون شخص است که مقلد
نه دیگه، عقل که دیگه حکم عقلی که اجتهاد نمیخواد، حکم عقلی هر کسی برای خودش حجته، عقل خودش حجتون از کدام احتمال دیگه. عقل هم چیزی نمیگه، ولی اگه عقل گفت با اینکه عامیه میگه عقل مستقل من آقا میگه هیچ فرقی نمیکنه، ما باید از مجتهد تقلید کنیم. این دیگه حجیت عقل و حجیت قد که دیگه مال عوام و غیر عوام نداره، قد حجت است برای همه. این قد از هر راهی پیدا بشه، از راه عقل از راه نقل پیدا بشه حجته. خب ایشون میفرماد اینایی که ما گفتیم مال مردم عوامه که نمیتونن تشخیص بدن که مقتضای ادله تقلید چیه، یعنی عوام، حالا عوام که میگیم نه مردم کوچه و بازار، علمایی هم که به مرحله اجتهاد نرسیدن، اینا نمیدانن مقتضای ادله چیه، یعنی نمیدونن از ادله تقلید آیا اعلمیت استفاده میشه یا نه. ایشون میفرماد خب عوام نمیدونن هازا، اینی که ما گفتیم ها بله، هازا حال العاجز عن الاجتهاد، این مال مردم عاجز از اجتهاد. اجتهاد در چی؟ نمیتونه اجتهاد بکنه در تشخیص ماهو و مقتزل ادله، قضیه یعنی مقتضا، تعیینم یعنی تشخیص. اینایی که ما گفتیم مال کساییست که نمیتونن تشخیص بدن که مقتضای ادله تقلید فی هذه المسئله چیه، و اما غیر عامی یعنی مجتهد. اما مجتهد که اون که دیگه میتونه تشخیص بده، مجتهد میتونه بفهمه مقتضای ادله آیا جواز رجوع به غیر اعلمه یا نه، اما غیر عامی یعنی مجتهد اونها چونا اختلافو، مجتهدین اختلاف کردن در جواز تقدیم مفزو. این کتابا تقدیم داره، بعضی از نسخه ها تقلید داره، شاید اون بهتر باشه، حالا معنا که فرقی نمیکنه. اختلاف کردن علما در جواز تقدیم یا تقلید مفضول، گفتن با بودن فاضل یعنی با بودن اعلم تقلید مفضول جایزه یا جایز نیست. اختلاف کردن علما در این که جایز است تقلید مفضول و عدم جوازه یا جایز نیست، یعنی با بودن فاضل میشه از مفضول تقلید کرد، یا با عبارت راحت تر با بودن اعلم میشه از غیر اعلم تقلید کرد یا نه، خود این اختلافیه. ذهب بعضهم الی الجواز، بعضی از علما ما گفتن بله جایزه، ولی المعروف و بین الاصحاب الا ما قال صاحب الفصول عدمو، ولی صاحب فصول ادعا کرده نه جایز نی، صاحب فصول نقل کرده از اصحاب که اینها جایز نمیدانن که انسان با بودن اعلم از غیر اعلم تقلید بکنه و هو الاقوا. نظر ایشون هم همینه، ایشون هم نظرشون اینه که با بودن اعلم تقلید غیر اعلم جایز نی، یا به تعبیر خودشون با بودن فاضل تقلید مفضول جایز نی. یکی للعصر، این مطلبی که آقا تقلید اعلم واجبه چهار تا دلیل داره، ایشون از چهار تا دلیل سه تاشو رد میکنه، بعدم میخونی. ایشون دلیل بر وجوب اعلمیت رو همین اصل میدونه، از کدومه؟ همینی که اول خوندیم، در دوران ام بین تعیین و تخییر عقل میگه اصل اقتضا میکنه اون محتمل الاعلمیه رو بگیری. چرا؟ چون اصل اولی که حرمت عمل به زنه، اصل اولی عمل به زن حرامه، مجتهدم که قولش بیشتر از زن افاده نمیکنه، اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگر اینکه دلیل بالخصوص بیاد. خب دلیل بالخصوص اومد درست کرد که ما از این مجتهد میتونیم تقلید بکنیم، بله، اما بعد از این که حالا با این دلیل ما ثابت کردیم جواز تقلید رو، ولی باید تقلید اعلم باشه، برای اینکه دیگه چون قدر متیقنه با بودن اعلم آدم نمیدانه قول او حجت یا نه، ولی قول اعلم رو حتما میدانه کسی که فقاهت بیشتر داره، ولی اونم قولش مفید زنه، اما زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. قرار این اصل همونیست که اول خوندیم که در دوران ام بین تعیین و تخییر اصل اقتضا میکنه ما اون محتمل رو بگیریم. این یه دلیله. سه تا دلیلم بعدن ایشون میخونه و رد میکنه، ولی اون سه تا دلیلم معید ایشونه. ایشون میفرماد اون سه تا دلیل ولو مؤید ماست، سه تا دلیل دیگه اقامه کردن که حتما باید انسان از اعلن تقلید بکنه، ولی ایشون اون سه تا رو رد میکنه. یعنی در واقع وجوب تقلید اعلن چهار تا دلیل داره، ما سه تاشو قبول نداریم، یه دونهشو قبول داریم. یه دونه کدومه؟ همونی که اول گفتیم، در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل اقتضا میکنه که انسان از این محتمل و اعلمیه تقلید بکنه و هو الاقوى للاصل، و دلیلی هم برخلاف این اصل نداریم. میدونید که اگه دلیل برخلاف اصل بیاد دیگه اصل ارزش نداره. الاصل و اصیل حیث لا دلیل، ما اگر اصل اعتبار داره ولی اگر دلیل برخلافش نباشه، ایشون میگه اصل که اینطور اقتضا میکنه دلیلی هم برخلافش نداریم. خب حالا اون آقایونی که میگن نه تقلید غیر اعلم هم جایزه، اونا چهار تا دلیل دارن، اونا میخوان بگن با بودن اون دلیل نوبت به این اصل میرسه. نه اینکه ما با اصل گفتیم باید از این اعلم تقلید بکنه چون دلیل نداریم، اونا میخوان دلیل اقامه بکنن. یعنی چیکار کنن؟ میخوان یه دلیلی بیارن برای اینکه تقلید غیر اعلم هم جایزه که دیگه نوبت به اصل ما نرسه، چون اصل وقتی معتبره که دلیل نباشه. لذا ایشون فرمودن اصل اقتضا میکنه که باید از اعلم تقلید بکنیم، دلیلی هم برخلافش نداریم. اونا میگن دلیل برخلافش داریم. اطلاق ادله، عنایت بکنید آقا، این آیه سؤال یکی از ادله شونه. اطلاق ادله میگن این آیه دو تا مطلب به ما میفهمونه. یکی این که جواز تقلید از عالم، فسألو اهل الذکر، اون آقا داره میگه با میگه ما از این آیه دو چیز میفهمیم، یکی رجوع به عالم، چون دستور میده به عالم رجوع بکن. پس اولین چیزی که ما از این آیه میفهمیم اصل مشروعیت تقلیده. حالا که اینو فهمیدیم، اطلاقش هم دلیل لفظیه دیگه، دلیل لبی که نیست بگیم قدر متیقنشو بگیریم. این دلیل لفظی جواز تقلید رو برای ما درست میکنه. حالا که جواز تقلید رو درست کرد، سوال از عالم رو برای ما مشروعیتش رو درست کرد، تمسک به اطلاقش میکنیم. میگیم این دلیل لفظی که به ما اجازه میده رجوع به عالم رو، تقلید از عالم رو، اطلاقش اقتضا میکنه چه این عالم اعلم باشه چه نباشه. خب ببینید، پس از دوباره عرض میکنم، از این آیه این آقا دو تا استفاده کرده، فسألو اهل الذکر، یکی این که دستور تبعیت از عالم میده، فسألو اهل الذکر. اول چیزی که ما از این آیه استفاده میکنیم مشروعیت اصل تقلیده. وقتی این استفاده کردیم دلیل لفظیه، دلیل لفظی اطلاق داره، میگه حالا که رجوع جاهل به عالم جایزه، حالا که تقلید جایزه، پس مطلقه، میخواد این آقای مجتهد و عالم میخواد اعلم هم باشه یا نباشه. این دلیل رو آورده که دیگه نوبت به اصل ما نرسه. ایشون میفرماد اولین ما هیچ کدومش رو قبول نداریم. اصلا قبلا هم گفتیم این آیه اصلا مربوط به تحصیل علمه. این آیه میگه مردم برین تحصیل علم بکنین، و حالی که در تقلید ما تحصیل علم نداریم، تقلید تعبدیه. بله، پس اولا ما این آیه رو هیچ قبول نداریم برای جواز تقلید. چرا؟ برای اینکه این آیه دستور تحصیل علم میده. این قبلا هم رد صحابه ما فصول ما گفتیم، این آیه دستور تحصیل علم میده، ابدا رفتی به تقلید نداره که بحث تعبدیه. حالا سلم نا غمزه این همینه، برفردم چشم بپوشانی از این تشکیک، برفردم چشم بپوشونیم، بگیم خیلی خوب جواز تقلید رو درست میکنه، اما دیگه اطلاق نداره که شما بگی حالا که جواز تقلید درست شد مطلقا میخواد این آقا اعلم باشه میخواد نباشه. عنایت بفرمایید. پس اصل دلیل وجوب تقلید اعلمه، دلیلی هم که برخلافش نداریم تا این اصل ما را از بین ببره، میمونه اون اطلاقی که آقایون ادعا کردن. ولا لا رو بدارید کنار، اون آقایی که میگه تقلید غیر علم هم جایزه، تمسک به اطلاق ادله تقلید میکنه، ایشون میگه لا، اطلاق نداره ادله تقلید بعد القذ عن تشکیک، بعد این ان یه تشکیل یاد بگیرین در تقدیر عبارت روشن‌تر میشه. بعد الغز ان تشکیک، بله بعد الغز ان تشکیک نهوزها علا مشروعیت اصله، یعنی بعد از این که چشم بپوشیم بر فرد، ما چشم بپوشیم از چی؟ از اون تشکیکی که قبلا کردیم. قبلا چه تشکیکی کردیم؟ گفتیم نهوز نداره بر مشروعیت اصل تقلید. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه. عنایت بفرمایید. اون آقا میگه چی؟ میگه آیه سوال دو تا مطلب ازش استفاده میشه. فسألوا اهل الذکر، یکی اصل مشروعیت تقلید که از علما سوال بکنید، این یک. حالا که اصل مشروعیت تقلید با این آیه ثابت شد، دلیل لفظیه، دلیل لفظی اطلاق داره، میگه حالا که بناس به عالم رجوع بکنی مطلقا فرق نمیکنه، میخواد اعلم از این عالم باشه میخواد نباشه. ایشون هم هیچ کدومش قبول نداره، اما اولی رو قبول نداره. قبلا گفتیم برای اینکه آیه سوال دستور تحصیل علم میده، ربطی به تقلید نداره که امر تعبدیه. حالا میگه لوغمز این بر فردم چشم پوشی کنیم، از اون حرف اون روزمون، بر فردم چشم بپوشینیم، تشکیک نکنیم در نهوزش بر مشروعیت اصل تقلید، یعنی بپذیریم بر فردم که ما اصل مشروعیت تقلید رو از اون آیه سوال بپذیریم، ولی دیگه اطلاقشو نمیپذیریم. چرا؟ لبوزوه، این علت لا اطلاقه. بر فردم که صرف نظر بکنیم از حرف قبلیمون و بگیم مشروعیت اصل تقلید ثابت میشه، ولی دیگه اطلاقشو نمیتونیم قبول کنیم. لبوزوه انها، برای اینکه اون ادله تقلید به صدد بیان اصل جواز اخذ به قول عالمه. فقط اون ادله آیه سوال نهایتش به شما میگه آقا میتوانی شما از عالم سوال کنی، اخذ به قول عالم بکنی، لا فی کل حال، دیگه متعرض همه حال نی، برای شما جاید رجوع به عالم. اما دیگه نه اینکه در چه حالی، یعنی اگه این عالم یه نفر دیگم اعلم از این بود آیا اینم میگیره؟ نظیرم داره با مثلا آیه نبه، آیه نبه به شما میگه خبر عادل حجت همین، اما دیگه حالا اگه این خبر عادل یه معارض پیدا کرد چی کار باید بکنیم؟ یه آیه نبه اونا رو کاری نداره، آیه نبه رجوع خبر عادل و حجت میکنه، اما دیگه نه در همه حال، یعنی اگر خبر عادل معارضم داشت بازم بیاد اونم حجت بکنه. اینجا هم همینجور بر فرضم آیه سوال بیاد اصل مشروعیت تقلید درست بکنه، دیگه نمیاد بگه در هر حالی این تقلید جایزه، ولو در حالی که یک عالمی دیگه اعلم از این باشه، ابدا اینو نمیتونه ثابت بکنه، هیچ اطلاقی نداره. برای این که من غیر تعرضن اصلا لصورت معارضتهی به قول الفاضل، فاضل یعنی همون اعلم، دیگه اصلا اون ادله تقلید متعرض این نی، فقط به شما میگه جایزه، مشروع است برای شما که رجوع به عالم بکنی، اما دیگه متعرض این که اگر این آدم، این مفضول، معارضت این قول مفضول به قول فاضل، فاضل یعنی اعلم، اگه گفتید فاضل اینو بگید مفضول، اگه بگید اعلم اینو بگید غیر اعلم، ایشون میگه آیه فقط همینقدر مجوز رجوع به قول فاضل، به قول عالمه، اما دیگه اگر معارض شد قول این عالم با قول یک اعلم، اونجام هایا قول این عالم بازم معتبره، آیه اینا رو نمیرسونه. خلاصه نهایتش این که اینها میخوان بگن از این آیه دو مطلب استفاده میشه، ایشون هیچ کدوم میشه قبول نداره، میگه بر فرضم بپذیریم اصل مشروعیت رجوع به عالم رو از این آیه بفهمیم، دیگه اطلاقش رو نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ قاعدش هم همینه، از کدام آیه نبه فقط خبر عادل حجت میکنه، اما دیگه آیا اگر این عادلی معارض پیدا کرد آیا اون معارضش هم حجت میکنه؟ دیگه متعرض اونی، مثلا در یه شاهدم از خارج بیارین، اون آیه قصر که نظرتونه، اذا ضربتم فی الارض صلا جناح ان تقصروا من الصلاة، اگه مسافرت کردید عیبی نداره نمازتون رو قصر بکنید. خب با حالی که نماز قصر واجبه، اما این میگیم این آیه برای اصل مشروعیت، تعجب میکردن مسلمان ها که چهار فرسخ آدم به بره نمازش نصف میشه. این آیه میاد اون تعجب رو برمیداره. نه با تعجب نکنین، اگه مسافرت کردین عیبی نداره، حالی که واجبه وا، ولی آیه میگه لا جناح، عیبی نداره نمازتون شکسته بخونی. خب این در مقام اصل تشریعه، اما دیگه حالا سفرت بعد مباح باشه یا سفر حرامم نماز قصره، اینا رو دیگه متعرض نیست. اینجا هم همینجور این آیه نهایت نهایتش که ما قبول بکنیم رجوع جاهل به عالم رو برای ما درست میکنه. اما دیگه آیا این عالم اگه معارضم داشته باشه بازم رجوع به این درسته؟ اینه دیگه نه. کما هو، هو یعنی عدم تعرض، چنانچه این عدم تعرض شأن سایر طرق و امارات. آیه 90 این طرق، این آیه 90 برای ما خبر عادل حجت میکنه دیگه، متعرض صورتی دیگه نیست. علام آلا یخبا، خب این یه دونه دلیل آقا بر این که حتما تقلید علم واجبه، ولی ستای دیگهش باشه بعدن. سه تا دلیل منکرین دارن، اول این ستا رو رد کنیم بعد بریم اون ستا رو. میخوام ستا یعنی ناقایونی هم که میگن تقلید غیر اعلم با وجود اعلم جایزه، اینا هم سه تا دلیل دارن. ما اول سه تا دلیل اینه رد میکنیم، میگیم دلیل واقعا هم آبکیه، دو تاش که خیلی آبکیه. این سه تا دلیلی که اوردن بر این که تقلید اعلم واجب نی، ما اول این سه تا رو رد بکنیم، وقت بعدن میریم سراغ رد اون سه تا. ولی اونا موافقه با ما، ولی سه تا دلیل دیگه‌ای برای وجوب تقلید اعلم آوردن، اونا رو هم بعداً ردشون میکنیم. فعلا میخوام کیا رو رد بکنیم؟ اونایی که در مقابل ما ایستادن و ادله اقامه کردن بر این که با بودن اعلم تقلید غیر اعلم جایزه، میخوام اونا رو رد کنیم. دلیل اولشون اینه، میگن سیره متشرعه به این نیست که سوال بکنن از اعلم. واقعا چیز تعجبه، درست به عکسه. این آقا اینجوری ادعا کرده، میگه سیره متشرعه بر اینه اگه دوتا مجتهد باشه، حتی اگر یقینم بکنن یکی اعلمه، هیچ نمیرن دنبال اعلمیه. خب این که معلومه خیلی باطله. دلیل دومشون میگن اسر و حرج لازم میاد، تقلید اعلم هم بر خود اون مجتهد هم بر مردم، اما خود مجتهد تمام دنیا میریزن سر این آقا، فتوات چیه راجب این، اصلا زندگی براش نمیمونه، و هم مردم به عسر حرج میفتن، از ایران بعد کوش بکنن برن مثلا فلان کشور ببینن اون آقا چی میگه. اینم خیلی حرف ناجوریه. خب یه رساله مینویسه، لزومی نداره که همه دنیا بیریزن سر اون آقا، یا همه دنیا از کشوراشون برن شهر اون آقا. یه دونه رساله مینویسه، بعدم میده دست مردم، نه دیگه خودش به زحمت میفته و نه مقلدینش. دلیل سومشون هم حالا عرض میکنیم. ایشون میفرماد و ده و سیره، بریم سراغ ست دلیل اونایی که میگن تقلید غیر اعلم هم جایزه با بودن اعلم. میگن سیره، سیره متشرعه بر اخذ به فتوای احد المخالفین در فتواست. متشرعه دو نفر که اختلاف در فتوا دارن به هر کدومشون مراجعه میکنن، من دون فحسن ان اعلمیت، دیگه فحص نمی کنن این دو نفر اعلمی یا نه، حتی با علم به اعلمیه. ببینیم دیگه چقدر پارو بالا گذاشته. میگه درست اصلا اصل سیره برخلافه، میگه اصل سیره بر اینه، سیره متشرعه بر اینه که اگر دو نفر عالم بود یقینم دارن یکی اعلمه، ولی معذاله اعتنا نمی کنن، از اون غیر اعلمم تقلید میکنن. این دعوا ممنوعتون، راستم میگه واقعا درست به عکس، به قول مشکینی داره، مرحوم مشکینی داره، حتی در صورت شکم احتمال بدن یکی اعلمه، از اون تقلید میکنن، چه رسد دیگه به این که علم به اعلمیت داشته باشه. این یک دلیل. دومشون میگن عسر و حرج لازم میاد برای اون مجتهد، برای مقلدین. لا یعنی لا یخفا، که این دلیل دومی هم درست نیست. چه عسریه در تقلید اعلم؟ لا علیه ولا علا مقلدی، این لمقلدی غلطه با لا علیه و لا علا مقلده. آخه اون میگه اگه اعلم واجب باشه هم بر خود مجتهد عسر و حرجه، همه مردم دنیا میریزن سرش، هم برای مقلدین که از شهرشون بد برن. ایشون میفرماد نه، چه عسری داره؟ عسری نیست در تقلیل اعلم. لا علیه و لا علا مقلدیه، نه بر خودش نه بر مقلدینش. چرا؟ اما بر خودش لأخذ فتاوی من رسائلهی و کتبه. خب فتاویش از رسالش میگیرن، اون دیگری هم همینجور لذالک، یعنی بر اونای دیگه هم مردم هم اشکالی پیش نمیاد. لذالک ایزن، یعنی برای همین جهت که چی؟ یعنی مردم هم همون رساله رو تهیه میکنن ایزن، پس عسر و حرجی هم پیش نمیاد برای اینکه از اعلم. دلیل سومشون گفتن تشخیص اعلم مشکله. اگر ما بخوام بگیم تقلید اعلم واجبه، تشخیص اعلم مشکله، پس چون مشکله کار مردم نیست، پس بنابراین اعلمیت لازم نیست. البته ایشون میفرماد، جواب میده ایشون، ایشون میفرماد تشخیص اعلمیت که دیگه بالاتر از تشخیص اصل خود اجتهاد نی، همونطوری که اجتهاد میشه تشخیص داد بالاخره از راه قول خبره، از راه قول خبره اعلمیت رو هم میشه تشخیص داد. یه عبارتی ایشون داره از نظر ادبی درست نی، میگه تشخیص اصل اجتهاد دیگه تشخیص اعلمیت اشکال نیست از تشخیص اجتهاد، اشکال نبود بگه. میدونید که افعل و تفضیل از ثلاثی مجرد میاد، اگه یادتون باشه تو سویتی این مطلب رو داره، افعل و تفضیل از ثلاثی مجرد میریدن، اشکله باب افعاله، ازش اسم تفضیل ریخته نمیشه. پس چی کار باید بکنیم؟ باید بگیم اشد و اشکاله، یعنی اگر از غیر ثلاثی شما بخوای افعل و تفضیل بریزی، باید بگی اشد و اشکاله. قرار این اشکال هم که ایشون فرمودن از نظر ادبی درست نی، چون ثلاثی مجرد نی، ثلاثی مزید باب افعاله. ولیس جواب سوم، یعنی دلیل سومشون اینی که مشکله، جواب لیس تشخیص الاعلمیه به اشد و اشکاله، اون دیگه شدیدتر نیست اشکالش از تشخیص اصل اجتهاد. همونطوری که اصل اجتهاد رو مردم از کجا میفهمن؟ از رجوع به خبره ها میفهمن که این آقا مجتهده، از همون رجوع به خبره ها میتونن بفهمن که این اعلم از دیگریه. این اولا. و ثانیا ادله عسر و حرج میاد حرج های شخصی رو برمیداره، بر هر کسی که حرج شد برداشته میشه. شما میگی تقلید اعلم حرجه، میگیم آقا ما که الان تو قومی این آقا رو امروز میبینیمش، این آقای اعلم رو، خب باید ما تقلید کنیم. بله اونایی که تو کشورهای دیگه هستن مشکل بلندشن بیان تشخیص بدن، خب بله اگه به عسر و حرج رسید دست بر میداریم، چون ادله عسر و حرج حرج نوعی رو که بر نمیداره، حرج شخصی رو بر میداره. بر هر شخصی تشخیص اعلم مشکل شد، اون نمیخواد رعایت بکنه. مع علاوه دلیل دو، یعنی رد دوم بر دلیل سوم، این مع رد دومی دلیل سومه. اولا تشخیص اعلمیت مشکل تر از تشخیص اصل اجتهاد نی، و ثانیا مقتضای نفی عسر الاقتصار علی موضع العسر، یعنی بر هر کسی که عسر و حرج آمد به همونجا اکتفا میکنی. فیجب، یجب چی؟ تقلید اعلم. فیجب تقلید اعلم فی ما لا یلزم منه عسرون، اونجایی که عسر پیش نمیاد عیبی نداره. فتعمل جیدا، این فتعمل جیدا اگه فتعمل تنها بود تشکیک در مطلب بود، ولی هر وقت دنبال فتعمل جدن یا جیدن بیارن دلالت بر تمامیت مطلب داره. حالا بریم سراغ کیا؟ اونایی که سه تا دلیل دیگه دارن، چون اونایی که تقلید اعلم و واجب میدونن اونا سه تا دلیل دارن، میخوام اونا رو هم رد بکنیم. پس چهار تا دلیل هست برای وجوب تقلید اعلم، ما یه دونش انتخاب کردیم، سه تای دیگه هم دلیل آوردن بر ممنوعیت تقلید غیر اعلم با وجود اعلم، اون سه تا رو ما رد میکنیم، چنانچه سه تای اونا رو هم رد کردیم. سه تای اونایی که میگفتن اعلمیت نمیخواد رد کردیم، سه تام اینا گفتن که اعلم میخواد، میخوام اینا رو هم رد بکنیم. قد استدل للمنع ایزن به وجوه ثلاثه، استدلال شده برای من، من از چی؟ تقلید غیر اعلم، تقلید غیر اعلم گفتن ممنوعه با بودن اعلم. ایشو میفرماد به وجوه ثلاثه، احدها نقل الاجماع، دلیل اولی مثل میرزای قمی، ایشون ادعای اجماع کرده بر تقلید اعلم، این یک دلیلشون. دلیل دومشون اخباری ما داریم که میگه اگر تعارض کرد اعلم و غیر اعلم باید اعلم رو بگیری، اونم دیگه این روایاتشو میخونیم الان. الاخبار و داله علا ترجیح افضل، یعنی اخباری ما داریم که اعلم رو ترجیح میده اندل معارضه. کدوم اخباره؟ یکی مقبوله عمر ابن حنزله، جلد 18 وسائل صفحه 75 حدیث 1. حضرت چی فرمودن؟ او وقتی گفت آقا این دوتا با هم مختلف دارن، حضرت فرمود خود به افقه ما، پس اگر یه فقیه بود یه افقه، در روایت مقبوله داره افقه رو بگی. در روایت داوود ابن حسین همون جلد 18 صفحه 80، اینی که خوندم هر دوش مال جلد 18، مقبولش صفحه 75 حدیث 1، مال داوود ابن حسین صفحه 80 حدیث 29. وقتی در اون روایت حضرت میفرماند خود به علمه هما و افقه هما، تو مقبوله فقط افقه هما داره، ولی تو روایت داوود غیرها غیر مقبوله افقه و علم، یعنی اگر دو نفر اختلاف تعارض کردن افقه رو بگیر، علم رو بگیر، تمسک کردن به اون اخباری که ترجیح میده افضل رو با معارضه به غیر افضل، یکی مقبوله یکی روایت داوود ابن حسین، او علا اختیارهی، یا نه روایاتی داریم که دلالت داره بر اختیار افضل، مثلا روایت صریح داریم که دستور میده اختیار افضل بکن برای حکم بین الناس. این کجاست؟ کما دل علیه المنقول عن امیر المؤمنین سلام الله علیه، اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. این همون نامه 53 است که دیگه همه بلدن. نامه 53 نامه است که امیر المؤمنین به مالک اشتر نوشتن، دو سطح و نیم تقریبا، یک کلمش اینه: یا مالک اختر للحکم بین الناس افضل رعیته. اگه با این نهج البلاغه فیض الاسلام بخواید تطبیق بکنی صفحه 1000 برس اون یکی کشا، ولی دو سه صفحه این یکی کر اگر بخوام پیدا کنی تو وسائلم نقل کرده، ولی چون حال نهج البلاغه آدرسش بهتره، بلد این نسخه های فیض الاسلام جلد 5 صفحه 1000 شما مراجعه کنید این کلمه رو ببینید. خب این دیگه صریحه که امام به مالک اشتر میفرماد اختر للناس افضل رعیته، پس معلومی که با بودن افضل و اعلم نمیشه انسان دیگری اختیار بکنه. این دوتا دلیل. سوم این که صغرا و کبرا، قول اعلم اقربون، اقرب یعنی اقرب الی الواقع، این صغرا، اون آقایی که میخواد بگه تقلید اعلم لازمه ممنوع غیرش، صغرا و کبرا، هازا قوله اقرب الی الواقع، یعنی اعلم، اعلم قولش اقرب الالواقع، این صغرا، و کل شیء اقرب الالواقع یجب اخذه، حد وسط رو بندی نتیجه چیه؟ فیجب اخذه. قول سوم اینه قول الافضل اقرب الالواقع، اقرب یعنی اقرب الالواقع، قول اعلم اقرب به واقع است از غیر، این صغرا، کبرا رو تو عبارت نداره، کبرا رو خودتون بذارین، و کل ما هو اقرب الالواقع، کبرا اینه با، و کل ما هو اقرب الی الواقع یجب اخذه، این فافای نتیجه فیجب الاخذ به، باید اخذ به او بکنیم، عند المعارضه عقلا ولا یخفا ضعفها. اگر ما بخوام بگیم تقلید اعلم واجبه، همون دلیل اولی خودمونه